واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و برنامه خبری دوشنبه اول ماه اکتبر پیشکش میکنم. تلاش ها برای نجات جان افرادی که در اثر وقوع زلزله و سونامی مرگبار در جزیره سولاویسی در اندونزیا گیر ماندن همچنان ادامه دارند. آخرین گزارش ها را در این رابطه در این برنامه خبری میشنوین. و اما قبل از همه از شما دعوت میکنم به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان گوش بدین که میرویس رحمانی به توجه میرسانم.
سلام بر شما. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید که نبود قانون منجر به غصب زمین در این کشور شده است. رئیس جمهور غنی امروز در سومین نشست ملی شاروالهای افغانستان همچنین گفت که خلای ظرفیت، حکومتداری بد، پروژه های کوتاه مدت و ناقص عوامل بحران شهری در افغانستان می باشد. آقای غنی افزود که دلیل فساد در سکتور خصوصی نبود قانون و پالیسی منسجم بوده است. در این حال عبدالمتین بیگ رئیس ارگان های محلی افغانستان گفت که این اداره تلاش می کند تا در آینده انتخابات شاروالی ها را برگزار کند. جنرال اسکات میلر قمندان عمومی ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان میگوید که طالبان انتظار خروج نیروهای بین المللی را از افغانستان نداشته باشند، بلکه در عوض این گروه باید مذاکرات صلح با حکومت افغانستان را آغاز کند. جنرال میلر در نشست کمیسیون نظامی ناتو در پولند به خبرنگاران همچنین گفت که آسان‌ترین و بهترین راه حل جنگ در افغانستان آغاز مذاکرات صلح بین حکومت افغانستان و گروه طالبان میباشد. این جنرال آمریکایی افزود که نیروهای ناتو به دلیل از دیرزمان در افغانستان حضور دارند تا این کشور دوباره به پایگاه گروه‌های دهشت افغان مبدل نشود. اظهارات قمندان ماموریت حمایت قاطع ناتو در حال بیان می‌شود که گروه طالبان بارها مذاکره با حکومت افغانستان را رد کرده و خواستار مذاکره با ایالات متحده شده‌اند. حکومت افغانستان میگوید که تلاش دارد تا بدیل‌های متعدد را در برابر کشت کوکنار در این کشور معرفی کند. نصیر احمد دورانی وزیر زراعت، مالداری و آبیاری افغانستان امروز گفت که بر علاوه کشت زعفران در برخی ولایت‌های این کشور از گیاهی الوه را به حیث بدیل دیگر برای کشت کوکنار استفاده شده و کشت این گیاه در شمار از مناطق حاره افغانستان نتیجه داده است. الوه را یک گیاه طبی ساقه‌ای است که از فراورده‌های آن برای زیبایی پوست، بیماری‌های دهان و معده، دفع سموم بدن و مراقبت موی سر استفاده می‌شود. این در حالی است که افغانستان هنوز هم در صدر کشورهای تولید کننده مواد مخدر قرار دارد. یک محکمه در آلمان حکم استرداد یک دیپلمات ایرانی را به دولت بلژیم صادر کرد. جزئیات بیشتر را از حفیظ آصفی می‌شنویم.
پلیس اروپا پس از آن حکم بازداشت اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی را صادر کرد که از موتر یک زوج ایرانی در بلژیم مواد انفجاری قوی پیدا شد. این دیپلمات ایرانی در ماه جولای امسال در شهر آشافنبورگ آلمان توسط نیروهای امنیتی آلمانی دستگیر شد. پلیس آلمان پس از تحقیقات گفت که این دیپلمات ایرانی که در سفارت ایران در ویانا پایتخت اتریش کار می‌کرد، این زوج را توظیف کرده بود تا در یک راهپیمایی سالانه مجاهدین خلق، گروه مخالف حکومت ایران، در پاریس بمب‌گذاری کند. محکمه آلمان گفته است که مسئولیت دیپلماتیک بر این دیپلمات ایرانی اعمال نمی‌شود، چون او هنگام بازداشت در رخصتی بود و در مسیر رفت آمد بین ایران و اتریش قرار نداشت. وزارت خارجه ایران اتهام دست داشتن این دیپلمات خود را در حمله بر مخالفان این کشور یک توطئه به منظور آسیب رساندن روابط تهران با اتحادیه اروپایی خوانده است.
سپاه پاسداران ایران میگوید که نیروهای این کشور مواضع تندروان را که به گفته تهران در حمله بر رسم و گذشت اهواز دست داشتند با پرتاب میزایل در سوریه هدف قرار دادند. در اعلامیه‌ای که سپاه پاسداران ایران امروز نشر کرد آمده که این پرتاب میزایل‌های ایرانی در سوریه آمادگی تهران را برای مجازات دشمنان ایران نشان می‌دهد. در این اعلامیه همچنین آمده که در نتیجه این حملات شماری از تندروان کشته و تجهیزات و مواضع آنان از بین رفته است. در حمله بر رسم و گذشت در شهر اهواز ایران در 22 ماه سپتامبر 25 نفر به شمول 12 عضو سپاه پاسداران ایران کشته شده بود. مقام‌های ایرانی عربستان سعودی، امارات متحده عربی، اسرائیل و ایالات متحده را به دست داشتن در این حمله متهم کردند، اتهامی که این کشورها آن را رد کردند. نیروهای امنیتی کره شمالی و جنوبی امروز کار پاکسازی ماین‌های زمینی در دو طرف مرز بین این دو کشور را آغاز کردند. تفصیل بیشتر از لیلما حبیب عظیمی می‌شنویم.
وزارت دفاع کره جنوبی با بیان این مطلب گفت هدف این کار کاهش تشنجات در روابط میان دو کشور و اعتماد سازی می باشد. بر بنیاد اعلامیه وزارت دفاع کره جنوبی، بر اساس توافق که میان رهبران دو کره صورت گرفته، قرار است تمام ماین‌های زمینی در منطقه پانمونجان تا 20 روز آینده پاکسازی شود. بر اساس این توافق، سپس مواضع نیروهای دو کشور در امتداد مرز این منطقه نیز برچیده خواهد شد و مرزبانان دو کشور بدون حمل سلاح در دو طرف مستقر خواهند گردید. در منطقه پانمونجان در کره جنوبی نیروهای آمریکایی نیز مستقرند و تا کنون این نیروها در مورد عدم حمل سلاحشان در این منطقه اظهار نظر نکردند.
شما صدای ما را از واشنگتن میشنوید. کرملین میگوید که قرار است ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به خاطر بحث روی همکاری‌های نظامی هفته جاری به هند برود. دیمیتری پاسکوف سخنگوی کرملین اما در مورد امکان بحث رهبران دو کشور درباره فروش میزایل‌های S-400 از روسیه به هند جزئیات ارائه نکرد. روسیه در ماه اپریل امسال گفت که انتظار دارد در سال جاری میلادی قرارداد فروش این میزایل‌ها را با هند امضا کند. S-400 یکی از پیشرفته‌ترین میزایل‌های زمین به هوا است که توانایی سقوط دادن تیاره‌های جنگی و میزایل را دارد. دومینیک راب وزیر امور خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی امروز گفت که این اتحادیه نمیتواند در برابر بریتانیا زورگویی کند. این در حال است که اتحادیه اروپایی پیشنهاد ترسامه صدر اعظم بریتانیا را در مورد چگونگی خروج از این اتحادیه رد کرده است. پیشنهاد خانم می در مورد آینده روابط سیاسی و تجارتی لندن با اتحادیه اروپایی پس از خروج از این اتحادیه انتقاد اعضای حزب خانم می را نیز برانگیخته است. قرار است پس از 6 ماه آینده بریتانیا رسما از اتحادیه اروپایی خارج شود. در این حال اعضای حزب حاکم محافظه‌کار در بریتانیا هشدار دادند که اگر اتحادیه اروپایی با کدام توافقی در مورد آینده روابط سیاسی و تجارتی با لندن نرسد، بریتانیا بدون کدام توافق از این اتحادیه خارج خواهد شد. یک دانشمند آمریکایی و یک دانشمند ژاپنی به خاطر پژوهش و اکتشافات علمیشان در بخش تداوی سرطان برنده جایزه تب نوبل شدند. جیمز آلیسن استاد دانشگاه تکساس ایالات متحده و تاسوکو هونجو استاد دانشگاه کیوتو در سالهای 1990 میلادی پژوهش‌های علمی را در راستای چگونگی تغییر دادن سیستم معافیت بدن انسان به هدف تداوی بیماری‌های سرطانی انجام داده بودند. اکتشافات علمی این دو دانشمند سبب شد تا راه‌های بهتر تداوی سرطان‌های جلد و شش کشف شود. تداوی این دو نوع سرطان قبلا بسیار دشوار بود. قرار است این دو دانشمند حدود $1,000,000 را به حیث جایزه تب نوبل امسال دریافت کنند. زاوران زایف صدر اعظم مقدونیا میگوید که تغییر نام این کشور را به خاطر پیوستن به ناتو در پارلمان مقدونیا به رأی خواهد گذاشت. این در حال است که همه‌پرسی از شهروندان مقدونیا به خاطر تغییر نام این کشور روز گذشته ناکام ماند. اما صدر اعظم مقدونیا امروز گفت که با تلاش‌هایش برای تغییر نام مقدونیا به جمهوری مقدونیای شمالی ادامه خواهد داد. مقدونیا روی نام خود با یونان اختلاف دارد و برای پیوستن به ناتو و اتحادیه اروپایی باید نخست این اختلاف خود را با یونان حل کند. مقام‌های مقدونیا و دیپلمات‌های غربی گفتند که روسیه در ناکام شدن همه‌پرسی دیروز در مورد تغییر نام مقدونیا دست داشت. شنوندگان عزیز، در اینجا می‌رسیم به پایان خبرها.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. عالم توجه کنین به گزارش های ای برنامه. اتحادیه اروپا میگه که افغانستان به طور چشمگیر از تغییر اقلیم متاثر شده و ای اتحادیه 36 میلیون یورو را برای تطبیق پروژه مقابله با تاثیرات تغییر اقلیم به افغانستان کمک کرده. دریال، اداره ملی حفاظت از محیط زیست افغانستان میگه که برای مبارزه با پیامدهای تغییرات اقلیمی به همکاری نزدیک نهادهای مختلف نیاز داره. خیرالله رسولی جزئیات بیشتر تقدیم میکنه.
اتحادیه اروپا و اداره ملی حفاظت از محیط زیست افغانستان از تأثیرات ناگوار تغییرات اقلیمی در این کشور هشدار داد. پیر مایدون سفیر هیئت اتحادیه اروپا در افغانستان روز دوشنبه در کنفرانس خبری به مناسبت از هفته دیپلماسی اقلیم اتحادیه اروپا در کابل گفت که خشکسالی پیامد تغییرات اقلیم بخش اعظمی افغانستان را متاثر ساخته و سبب بیجا شدن هزاران افغان از مناطق اصلیشان و کاهش آب‌های زیرزمینی شده است. با گفته آقای مایدون، تغییرات اقلیم چون خشکسالی در کنار مشکلات نامنی و بیکاری بیشتر افغان‌ها را با چالش‌ها مواجه کرده است. سفیر اتحادیه اروپا گفت که آنان روستانشینان افغان را کمک می‌کنند تا مجبور به ترک مناطق اصلیشان نشوند. با توجه به تغییرات اقلیم در افغانستان، اتحادیه اروپا پروژه جدید را از طریق انرژی پایدار و مدیریت اکوسیستم تمویل می‌کند. یک پروژه 36 میلیون یورویی است و در همکاری با حکومت افغانستان و اداره حفاظت محیط زیست تطبیق می‌کنیم. آقای مایدون افزود که هدف این پروژه حمایت از جامعه محلی است تا راه‌های حل را برای جلوگیری از بیجا شدن مردم بیابند. اداره ملی حفاظت از محیط زیست با اشاره به نقش اندک افغانستان در تغییرات اقلیمی گفت که این کشور از این پدیده آسیب دیده است. شازمان میوندی رئیس این اداره گفت که ولایت شمالی این کشور امسال حد اوسط با کاهش 70% باران مواجه شده و زندگی بیش از 1.4 میلیون تن که به مالداری و زراعت بستگی دارد به شدت متاثر گردیده است. با گفته میوندی، ولایت‌های غربی و جنوبی نیز از خشکسالی به حیث یک شاخص تغییر اقلیم نیز متاثر شدند، چون اکثر افغان‌ها نیازمندی‌های زندگیشان را از طریق زراعت و با استفاده از منابع طبیعی تأمین می‌کنند. تغییر اقلیم یکی از بزرگترین تهدیدهایی است که نسل ما و نسل پس از ما با آن مواجه است. سهم ملی ما که از جزئیات مالی اقلیمی مشخص شده است، مجموعاً افغانستان بین سالهای 2020 تا 2030 17.4 میلیارد دلار نیاز دارد. این در حال است که افغانستان از سال 2014 به این طرف سالانه 100 میلیون دلار را از عواید ملی خود در بخش مبارزه با تغییرات اقلیم مصرف میکند که به گفته رئیس اداره حفاظت از محیط زیست این کشور قطره در برابر دریاست. آقای میوندی تاکید کرد که افغانستان برای رسیدن به هدف و تطبیق طرح انطباق ملی، استراتژی ملی تغییر اقلیم و برنامه عمل ملی در این بخش راه دراز در پیش دارد و برای مبارزه با چالش‌های اقلیمی به اقدام مشترک و همکاری نزدیک شرکای بین‌المللی و ملی، نهادهای مدنی و مردم نیاز است. اما رئیس اداره ملی حفاظت از محیط زیست افغانستان گفت که مبارزه با چالش‌های موجود تغییرات اقلیم از اولویت‌های مهم حکومت است.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
اینجا واشنگتن است. شما برنامه خبری رادیو آشنا صدای امریکا را میشنوین. معین وزارت خارجه افغانستان گفته که 9 ماه پس از نهایی شدن پلان عمل برای صلح و همبستگی میان افغانستان و پاکستان، تا هنوز هیچ تغییری در رفتار پاکستان در قبال کشور ایجاد نشده. این مقام حکومت افغانستان هرچند پاکستان به گونه غیر مستقیم مار خطاب کرده، اما افزود که دروازه مذاکرات همچنان باز است. سمسم مسیر در این مورد گزارش میدم.
حکمت خلیل کرزی، معین وزارت خارجه افغانستان، عصر روز دوشنبه در یک نشست تحلیلی پیرامون سیاست خارجی و صلح این کشور در مؤسسه مطالعات حقوقی و سیاسی افغانستان گفت که حدود 9 ماه قبل پلان عمل برای صلح و همبستگی میان افغانستان و پاکستان از سوی مقام‌های دو کشور نهایی شد و بر بنیاد آن 5 گروه کاری مشترک شامل گروه سیاسی، استخباراتی، نظامی، اقتصادی و تجارتی و گروه کاری مهاجرین ایجاد شد. آقای کرزی افزود که با گذشت 8 تا 9 ماه از نهایی شدن این پلان مهم، هنوز هم هیچ تغییر در سیاست پاکستان در قبال افغانستان ایجاد نشده است. او گفت که با وجود تعهد شکنی مکرر پاکستان، حکومت افغانستان همچنان آماده ای مذاکره و گفتگو با این کشور است.
باز در یک پروسه دیگه براشون بحث کردیم. شما فکر کنین که چند دفعه مار شما را بگذاره که بیخی بستان است دیگه. خب بازم ما تشنه صلح هستیم و هر جایی که کوشش کنیم که صلح رو پیدا کنیم میریم پیش. پروسه آخر پلان عمل افغانستان و پاکستان برای صلح و همبستگی بود. به اینجا من پسم و بحث خود گرفته پاکستان رفتم. 35 ساعت مذاکره کردم برای پاکستان. اینه 8 ماه میشه. اما بدبختانه ما تا حال تغییری که در برخورد پاکستان باید که به متاسفانه ندیدیم.
آقای کرزی افزود که در چند سال اخیر این چندمین مورد بوده است که پاکستان به تعهدات خیش در قبال افغانستان عمل نکرده است. معین وزارت خارجه افغانستان گفت که همکاران بین‌المللی این کشور به این باور رسیدند که راه حل جنگ این کشور مذاکره و مصالحه است. اما او تاکید کرد که حکومت افغانستان تنها با آن از گروه‌های شورشی مثلث صلح می‌کند که افغانند، ولی در برابر گروه‌های تروریستی بین‌المللی به جز جنگ راه ندارد. به گفته آقای کرزی در صورتی که مخالفان مسلح با حکومت افغانستان صلح کنند، امتیازات چون دادن مصونیت، ادغام در روند سیاسی اجتماعی و اقتصادی، بیرون کردن اسامی آنان از فهرست سیاه سازمان ملل و کشورهای غربی مد نظر حکومت این کشور است. اما او افزود که برای مجبور ساختن گروه‌های تروریستی برای مذاکره و مصالحه نیاز به افزایش فشارها و مخالفت با دادن پناهگاه از سوی کشورهای بیرون است. در همین حال شمار از آگاهان روابط بین‌الملل باور دارند که هرچند توافق افغانستان برای مذاکره با پاکستان با وجود عدم صداقت آنان در عملی کردن تعهداتشان نشان ضعف میتواند باشد، اما حکومت این کشور جز مذاکره راه ندارد. توریالای غیاسی آگاه روابط بین‌الملل با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت
راهی جز مذاکره وجود ندارد. ما باید تلاش بکنیم جنگ از طریق مذاکره پایان ببخشیم، و در عین حالی که ما جبهات نظامی خود بر علیه طالبا و دشت‌افگنای منطقه‌ای و طالبای داخلی و اینا با قوت نگه می‌داریم و برای سرکوبشان آماده هستیم، ما دیپلماسی صلح هم باید پیش ببریم.
این در حال است که شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان ماه قبل در نخستین سفر خارجی خیش به کابل پایتخت افغانستان سفر کرد و بر مذاکرات صلح تأکید ورزید. همچنان روز جمعه هفته اخیر هیئت از علمای افغانستان برای مذاکره با علمای پاکستان در مورد ختم جنگ و تأمین صلح در این کشور به اسلام آباد سفر کردند.
پولیو یک بیماری فلج کننده کودکان زیر سن 5 سال است. اگر فرزندانتان تا هنوز واکسین نشده است، با رفتن به مراکز صحی آینده آنان را از فلج دائمی بیمه کنید.
در قسمت برنامه توجه کنید به گزارش‌های از منطقه و سراسر جهان. تحقیقات در مورد ادعاها علیه برت کاوانا قاضی پیشنهادی رئیس جمهور بر ستر محکمه ایالات متحده ادامه دارد. کم از کم 5 زن ادعا کردند که در گذشته از جانب کاوانا مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفته بودند. این ادعاها باعث شده تا رأی‌گیری در مجلس سنای کنگرس روی انتخاب قاضی پیشنهادی به تأخیر انداخته شود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده به اداره تحقیقات فدرال یا FBI دستور داده تا در جریان یک هفته این همه ادعا را بررسی کنه. تفصیل بیشتر از سید عزیز الرحمن میشنویم.
من بر تخت انداخته شدم و کاوانا خود را بالایم انداخت.
من این کار را نه با او و نه هم با کسی دیگر کردم.
پس از شنیدن ادعای کریستین فورد و رد آن از جانب برت کاوانا، کمیته امور قضایی مجلس سنا به این قاضی پیشنهادی رئیس جمهور برای ستر محکمه ایالات متحده رأی تایید داد و او را برای کسب رأی تایید نهایی به مجلس سنا معرفی کرد. اما مشروط بر این که دادن رأی تایید در مجلس عمومی یک هفته به تأخیر انداخته شود تا اداره تحقیقات فدرال یا FBI ادعا علیه این قاضی پیشنهادی را مورد پیگرد محدود قرار دهد. سناتوران دموکرات از ابتدا خواستار تحقیقات کامل توسط اداره FBI بودند.
اجازه دهید دقت کنیم و معلومات بیشتر به دست بیاوریم و یک مرد را که با این همه اتهامات روبروست در ستر محکمه تعیین نکنیم.
با وجود آنکه دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده ابتدا در مورد تأخیر دادن رأی به قاضی پیشنهادیش حوصله‌مند به نظر می رسید، اما بعداً دموکرات ها را بار دیگر مورد انتقاد قرار داد.
آنان می خواهند تا با استفاده از هر وسیله ممکن قدرت را دوباره به دست بیاورند. شما این بدی و زشتی را می بینید؟ آنان به این توجه نمی کنند که به چی کسی آسیب می زنند.
بریت کاوانا نیز دموکرات ها را با تلاش به خاطر شکست دادن خودش متهم کرد و با سوالات مرتبط با ایام جوانیش چنین پاسخ داد.
خب شما میگویید که هیچگاه چنین نشده که شما به اندازه نشه بوده باشین تا حتی به خاطر نداشته باشین که چی اتفاق افتاده بود؟
شما در مورد بیهوشی سوال میکنید؟ من نمیدانم. آیا شما میدانید؟
اظهارات فرارآمیز بریت کاوانا باعث شد تا دموکرات ها از او در رابطه با موضوعات فراتر از چگونگی برخورد با زنان نیز سوال کنند و او را یک شخص پرخاشگر توصیف کردند. اما سناتوران جمهوری خواه در دفاع از بریت کاوانا قرار گرفته و او را یک شخص بیگناه و مناسب برای ستر محکمه عنوان کردند. قصر سفید و اداره اف بی آی دستور داده است تا در جریان یک هفته روی سوالات مشخص در مورد بریت کاوانا تحقیق کند. تعداد از دموکرات ها دامنه و زمان تحقیق را محدود می خوانند. اما جمهوری خواهان می خواهند که با پایان یافتن تحقیقات اف بی آی هرچی زودتر به بریت کاوانا رأی تایید نهایی داده شود.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. دوستان عزیز، شما شنونده برنامه خبری رادیو آشنا صدای امریکا هستین که هر شب برنامه های دری و پشتو از ساعت 7 تا 10 شب روی امواج 100.5 FM و موج متوسط 1296 به صورت زنده پخش میشه. ادامه گزارش ها. تلاش ها بر نجات جان افرادی که در اثر وقوع زلزله و سونامی مرگبار در جزیره سولاوسی در اندونزیا گیر ماندن همچنان ادامه دارد. مقام های اندونزیایی گفتند که تا اکنون کم از کم 844 نفر کشته و صدها تن دیگر زخمی و بیش از 50,000 نفر بجا شدند. مقام های صلیب سرخ هم گفتند که زندگی کم از کم 1.5 میلیون نفر در اثر وقوع رویداد متاثر شده. پیش بینی میشه که شمار تلفات رویداد افزایش پیدا کنه. شرح بیشتر از یلدا بکتاش میشنویم.
تیم جستجو و نجات در میان ویرانه های ساختمان های فرو ریخته در شهر پالو به دنبال کسانی هستند که در اثر این زلزله و سونامی مرگبار گیر ماندند. این تیم عمدتاً با دستان خالی و بدون تجهیزات لازم به کار مشغول هستند. سازمان امدادرسانی و نجات اندونزیا میگوید که آنها سخت به تجهیزات سنگین نیازمندند.
رفتن با آن منطقه برای تیم نجات خطرناک است، زیرا ما هنوز با مشکل پس لرزه ها مواجه هستیم. ما امیدواریم تا مقامات محلی بتوانند تجهیزات لازم را برای ما فراهم کنند.
این زلزله قدرتمند باعث ایجاد موج های به بلندی 6 متر گردید که باعث جان باختن صدها تن و از بین رفتن خانه های بسیاری گردیده است. شاهدان از تجربه دلخراششان میگویند.
من به وسیله موج حدوداً 50 متر به این طرف و اون طرف برده می شدم. نمی توانستم هیچ چیز را نگه دارم. مجبور شدم از ستون های یک مغازه محکم گرفته و از آن بالا بروم. در همین اسنا موج دیگری که از اولی نیز بلندتر بود آمد و به یک باره دیدم که روی سکتان مغازه است.
کسی به من گفت که حال برادرم خوب است. من هم خیالم راحت شد و منتظر شدم تا بیاید، اما او هرگز برنگشت.
مقامات اندونزیایی میگویند که تعداد تلفات در حال افزایش است و ممکن به هزاران تن برسد.
هنوز اجساد شناسایی نشده و کسانی که زیر آوار ساختمان ها مدفون شدند وجود دارند. علاوه مناطق دور افتاده هستند که تیم نجات نتوانسته به آنجا برسد.
جوکو ویدودو رئیس جمهور اندونزیا دیروز از منطقه آسیب دیده پالو بازدید کرد.
همه چیز هنوز در حالت اضطراری قرار دارد، اما من می خواهم به تمام ادارات دولتی اندونزیا تاکید کنم که اولویت ما نجات جان کسان است که زیر آوار گیر ماندند.
شهرهای ساحلی پالو و دانگالا در مرکز جزیره سولاوسی بیشترین و شدیدترین آسیب را در اثر این سونامی بزرگ دیدند. از شام جمعه تا کنون این منطقه بیش از 200 پس لرزه را تجربه کرده که باعث تخریب گسترده بخش‌های مختلف شهر از جمله میدان هوایی، جاده‌های مواصلاتی، خطوط ارتباطی و بسیاری از زیرساخت‌های آن شده است.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
مال هم توجه کنین به آخرین گزارش این برنامه. موزیم کودک‌ها در جنگ شاید نخستین موزیم باشد که زندگی اطفال را منعکس می‌سازد که در دوران جنگ بزرگ شدند. در سال 2017 میلادی بنیاد این موزیم در سراییوو درست دو دهه بعد از ختم جنگ در بوسنیا و هرزگوین گذاشته شد. موزیم کودکان در جنگ تازه ترین نمایشگاه خود در ایما در واشنگتن بازگشوده. از رادولبیری گزارشگر صدای آمریکا با بازماندگان جنگ و رهنمایان موزیم صحبت کرده و گزارش تهیه کرده که برگردان او را عبدالواجد عادل تقدیم میکنم.
این موزیم تازه بنیاد و جوان است، با مانند مردمی که قلب نمایشگاه را تشکیل میدهند. نمایشگاه موزیم کودکان در جنگ در واشنگتن اشیای شخصی، اسناد و داستانهای اطفالی را شامل میگردد که در زمان جنگ بزرگ شدند. از میان این اطفال یکی هم ملینا سلم بیگویچ است که فقط با چند دست لباس به ایالات متحده آمده است.
We are refugees from Bosnia. We came here in 1993. And I also hold
ما از پناهندگان بوسنی هستیم. ما به اینجا در سال 1993 آمدیم. ما اشیای اندک اما با ارزشی را که با خود آوردیم نمیخوایم که تا ابد او را از دست بدیم. و او یک کمپل است که با خود آوردیم. ما به این کشور تنها یک خریطه پلاستیکی، یک کمپل و یک خرسک بسیار بدرنگ آوردیم که بعداً او را به دخترم دادم. این اشیا اکنون برای من خیلی با ارزش است.
موزیم به بازماندگان جوان جنگ آن زمان فرصت فراهم کرده است تا آنها داستانهای خیش را به جهان حکایت کنند. ویلان محصل پانتون جورج واشنگتن است.
When I heard about the story of the children who used to experience the war,
برای بار نخست در مورد اطفال شنیدم که بازماندگان جنگ هستند و این مرا خیلی با خود جلب کرد و به فکر من که مردم باید بیشتر در مورد آنها بدانند.
الینا اوسر یکی دیگر از محصلین پانتون جورج واشنگتن در واشنگتن است.
So you are learning such a different side of stories. You don't really hear the child's experience very often.
شما یک پهلوی دیگه داستان پیگیری میکنین. شما کمتر در مورد تجارب میشنوین که اطفال او را تجربه کردن. شما در مورد جنگ موضوعات منفی زیادی را میشنوین، ولی این تجربه امید داشتن و ایستادگی و بقا را بیشتر تقویه میکنه.
فیلی بودوک که از قتل عام کمبودیا فرار کرده است، در یک خانواده بزرگ به دنیا آمده است. از این خانواده بزرگ تنها 4 تن باقی ماندند. فیلی، دو خواهر و مادرشان.
I brought a oral history report that my niece's friend did.
ما با خود راپور تاریخ شفاهی را در مورد تجربیم از جنگ آوردیم که دختر کاکایم او را به اسم یک پروژه مکتبش تهیه کرده. شریک ساختن او با دیگران در اینجا از اهمیت زیادی برخوردار است، زیرا می تواند در مورد اطفال جنگ زده آگاهی فراهم کنه. ما از جمله بازماندگان جنگ زمان رژیم کمرهای سرخ در سالهای 1970 هستم. ما در او زمان تنها 5 سال داشتم.
از زمان گشایشان در سراییو، موزیم اشیایی را که متعلق به اطفال سوریه و اوکراین نیز بود جمع‌آوری کرده است و تماس نزدیک خیش را با بازماندگان بوسنیا و کمبودیا در ایالات متحده حفظ کرده است. بانی این موزیم می خواهد با سایر موزیم های امریکا تشریک مساعی داشته تا اگر امکان داشته باشد در اینجا موجودیت دائمی داشته باشند. یاسمینکو خلیلویچ بانی موزیم کودکان در جنگ می گوید
من امیدوارم که این نمایشگاه بتواند حضور ما را در ایالات متحده تقویت بخشد. هر جایی که می رویم مردم آن را می شناسند. این باید یک پروژه جهانی باشد و تنها منحصر به بوسنیا هرزگوینا نباشد.
بازماندگان به این فکرند که
دوستای عزیز، ای بود داشته های برنامه خبری که در امینجا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا که روی همی امواج به صورت زنده پخش میشه همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشین.